این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
خوش آمد میگیم خدمت دوستانی که تشریف آوردن. سیومین جلسه از سلسله جلسات بازخوانی ادبیات ملل را در خدمتتون هستیم با دومین کتابی که از فصل ادبیات ایتالیا میخونیم به نام راز جنگل پیر از دینو بوتزاتی. فصل ادبیات ایتالیا رو ماه گذشته با کتابی از پیراندلو شروع کردیم و این ماه که آخرین جلسه‌مونم هست در سال 94 با دینو بوتزاتی ادامه میدیم تا انشالله سال آینده ببینیم چیکار میکنیم. من یه توضیح مختصری راجع به بوتزاتی میدم و حالا در خدمت دوستان هستیم راجع به کتاب و سایر مسائل صحبت میکنم. بوتزاتی متولد 1906 در ایتالیا و 66 سال هم عمر کرده. این کتابی که ما الان ازش میخونیم دومین کتابشه و اولین کتابش هم اسمش بوده بارنابوی کوهستان‌ها که با اون کتاب خیلی هم مشهور شده و بعدش هم مشهورترین کتابش هم کتاب بیابان تاتارهایی که البته بیابان تاتارها هم تقریباً ترجمه شده. ما توی اون رأی‌گیری که از دوستان داشتیم برای انتخاب کتاب اون بیابان تاتارها هم بود که دوستان به این رأی دادن. معمولا اونی که کمتره رأی میدن دیگه میشه. کتاب‌های مختلفی داشته. در این کتاب رو سال 1935 نوشته و بیابان تاتارها رو 1940. در سال 1958 هم کتاب 60 داستانش رو نوشته که جایزه استراگار هم براش به هر مقام آورده. بوتزاتی علاوه بر شما هستم بگیم آنجاست زندگی بوتزاتی عموماً حالا خیلی نویسنده سیاسی نبوده، در حالی که در برهه‌ای از ادبیات ایتالیا زیست میکرده که عموماً نویسنده های بعد نئورئالیسم ضد فاشیسم بعد از دوران موسولینی بودند و عموماً هم چپگرا بودند که حالا سردسته‌شون هم آلبرتو مراویا بوده. ولی بوتزاتی خیلی به چیزهای سیاسی مثلا تو این گروه ها اینا نبوده، برای همین هم خیلی بهش توجه نمی شده. حتی خودش هم در تمام عمرش روزنامه نگار بوده و کتاب بیابان تاتارهاش هم در رابطه با همین بحث روزنامه نگاریش هست. عموم داستان‌هایی که نوشته خیلی با کافکا مقایسه میشه به دلیل فضاهای سورئال، فضاهای تخیلی و جادویی که تو این کتابم خیلی زیاد این جور فضاها رو ما میبینیم و برای همینم در اون دوره به دلیل اینکه اصلا کاری به سیاست و سیاست نوشتن نداشته خیلی بهش توجه نمیشده تا بعداً در نسل دوم و سوم بعد از جنگ ادبیات ایتالیا افرادی مثل تابوکی یا امسالوهم بهش حالا بیشتر توجه کردن و شاید یه دلیل اینکه خیلی هم شهرت پیدا کرد این بود که آلبرت کامو اولین نفری بود که داستانهای بوتزاتی رو به فرانسوی ترجمه کرد و باعث شناختش شد، چون متوجه به اینکه فرانسه پایتخت ادبیات اروپا محسوب میشه یه مقدار براش اعتبار بیشتری و شهرت بیشتری آورد. ولی در عموما در فعالیت حرفه‌ای خودش خیلی شناخته نشد و بهش توجه هم نمیشد در محافل ادبی ایتالیا. این کتابی که حالا ما میخونیم ترجمه مرحوم بهمن فرزانه است و کتاب دیگرش مال بیابان تاتارها ترجمه آقای سروش عیبی هست. البته مترجمانی مثل آقای رضا قیصری هم و آقای محسن ابراهیم، مرحوم محسن ابراهیم هم کتابایشون رو ترجمه کردن و یه ترجمه هم صحرا، این بیابان تاتارها به نام صحرای تاتارها هست که خانم مهشید بهروزی ترجمه کردن. حالا ما حالا باز در ادامه من راجب بودزاتی بعدن هم صحبت میکنم براتون، حالا فعلا راجب بیابان تاتارها دوستان براتون صحبت میکنم. راز جنگل پیشون شما صحبت
میکنم. خب سلام میکنم به همه دوستان، امیدوارم که خوب و خوش و خورم باشید. احتمالا امروز از بین من و آقای علیزاده یکی قرار مأمور نقش مأمور خوب بازی کنه، یکی نقش مأمور بد. و من چون همیشه طرفدار نقش های منفی هم، ترجیح میدم که من نقش مأمور بد رو بازی کنم. اول در مورد ادبیات فانتزی میخواستم صحبت کنم و بعدش میرسم به کتاب راز جنگل پیل. ما یک مثلثی داریم توی ادبیات که بهش میگن ادبیات گمانه‌زن. سرعت این مثلث میشن ساینس فیکشن یا علمی تخیلی، ادبیات وحشت و ادبیات فانتزی. بین ادبیات وحشت و ادبیات فانتزی یک مرز مشترک وجود داره که بهش میگن فانتزی سیاه. خب من چون خیلی طرفدار ادبیات فانتزی و خیلی طرفدار ادبیات وحشتم و اصلا اون بخش مورد علاقه هم میشه اون فانتزی سیاه، توی همه این سالهایی که کتاب خوندم بیشتر یک کتابخون حرفه‌ای توی این ژانر بودم. به همین خاطر خیلی توقعم توی این سالها از این ژانر رفته بالا. امروز هم علارغم این که اون مأمور بد قراره باشم، سعی میکنم که بر نفس خودم امیری کنم یه مقداری و هم نظر باشم با دوستان. راستش ادبیات فانتزی خیلی نقش مهمی رو در ادبیات داستانی دنیا ایفا میکنه. شاید یکی از دلایلی که مردم ما برای خریدن کتاب پشت کتاب فروشی ها صف نمیبندن به این خاطر که ادبیات فانتزی درست درمانی نداریم. شما به این چند ساله و فروش کتاب ها نگاه کنید، منهای اون کتاب 50 Shades of Grey و مختصات خاص خودش که مختصات پرفروشی هم هست همیشه توی دنیا، تمام کتاب هایی که مردم توی این چند ساله برای خریدنش پشت کتاب فروشی ها صف بستن، از شب رفتن منتظر بودن که اون کتاب فردا صبح لانچ بشه و خریداری کنن کتاب رو، کتاب های ژانر فانتزی بودن. این ژانر قدمتش به 200 سال هم نمیرسه، علی‌رغم این که خیلی ها معتقدن که توی ادبیات کهن نمونه های بسیار خوبی برای فانتزی وجود داره و ما ایرانی ها تا صحبت از فانتزی میشه حرف از شاهنامه فردوسی میزنیم، اما توی همین دو قرنی که این ادبیات شکل گرفته و پروبال گرفته، انقدر مختصات دقیقی برای خودش پیدا کرده که دیگه حتی خیلی از منتقدین یه داستانی مثل آلیستر سرزمین عجایب رو هم یک فانتزی اصیل نمیدونن. از اواسط یعنی از 1950 با رمان کنان و بربرها که اسم دو تا نویسنده داشت اسمشون یادم نیست و کتاب فافگیر پیر و مشگیر خاکستری، ادبیات فانتزی یک ادبیات رسمی شد. از دهه 60 به مدد آقای تالکین یک شکلی از ادبیات توی ادبیات فانتزی مطرح شد به اسم فانتزی و شمشیر که مدت‌ها هم سگانه هابیت، سگانه ارباب حلقه ها و این اواخر هم نبرد تخت و تاج که تو هر مهمونی هم که حالا میرید کنار نمیدونم مسابقه استیج و هر اتفاقی که هست مردم یه تفاعلی هم حتما به سریال گیم آف ترونز میزنن که داره بر مبنای این کتاب ساخته میشه. این شکل از ادبیات جای خودش رو توی ادبیات فانتزی پیدا کرد. و یک شکل دیگری که راز جنگل پیر نمونه ای از اونه و نمونه معروفش نارنیاس برای سی اس لوئیس و کورولاین آقای نیل گیمن، که این شکل از ادبیات فانتزی یک جورایی باز تولید آلیس در سرزمین عجایبه. یعنی ما با یک دنیای برساخته‌ای سر و کار داریم که این دنیای برساخته مختصات خودش رو داره، قوانین خودش رو داره و قراره که به همراه قهرمان داستان چند وقتی رو توی اون مختصات زندگی کنیم. ادبیات فانتزی در اصل ادبیاتی میشه که هسته مرکزی اون قصه بر سحر و جادو و موجودات فراواقعی سواره، یا عنصر اصلی طرح و توطئه اون موجودات فراواقعی یا که سحر و جادو هستن. و معمولا این دنیا دنیای برساخته نویسنده است، قوانین اون دنیا رو خود نویسنده مشخص میکنه، اما در عین بی‌نظمی یک نظمی توی این دنیا وجود داره. من یه مثالی میزنم برای اینکه حالا نمیدونم دوستان چقدر فانتزی خوندن، این مثال از کارتون فوتبالیستا میزنم که همه دیدیمش. همیشه یک توازنی، علارغم اینکه این شخصیت‌ها یک قدرت‌هایی برای خودشون دارن، یک قدرت‌های فراواقعی دارن، یک توازنی بین اینها برقراره. حالا مثلا من خیلی به زور مجبورم که اگر که فوتبالیست‌ها رو یک اثر فانتزی بدونم که هست و خیلی از ویژگی‌های این رو داره، ما مثلا اونجا یک شخصیتی داشتیم به اسم جون میزوگی که از همه بهتر بازی می‌کرد، اما چون قلبش مشکل داشت یه نیمه بیشتر نمی‌تونست بازی کنه. یک هاکرایی بود که خیلی خوب بود اما چون متکبر بود و کار گروهی نمی‌کرد، اون هم یه سری مشکلات خاص خودش رو داشت و یک قهرمان نشد. یعنی همیشه قدرت شخصیت‌ها در کنار نقاط ضعفشون اونها رو با دنیای اطرافی که نویسنده ساخته موازنه می‌کنه. اما در مورد قبل از اینکه برسم به کتاب راز جنگل پی، یک بخشی هست که توی فانتزی معمولا نقطه قوت فانتزی محسوب میشه. اون بخش اینه که معمولا فانتزی به نیازهای درونی مخاطب خیلی خوب پاسخ میده. حالا ما اگر که بیایم با تخفیف از همون قدیم شاهنامه رو، صدا نمیرسه به اون عقب، ما اگر که بیایم با تخفیف از قدیم فقط توی ادبیات خودمون شاهنامه رو، بعد از اون مثلا سمک عیار رو، پشمندش قصه حسین کرد شبستری رو، اینها رو هم بگونه از فانتزی بدونیم، توی همه اینها، اولا همه این قصه ها بعد از یک خسارتی خلق شدن. یعنی این مثلا این مملکت مورد هجوم قوم بیگانه قرار گرفته، یک خسارتی دیده، بعد ما میایم توی قصه با یک شخصیت دایرالمداری سر و کار داریم که همه چیز رو بهبود میبخشه. و خب این خیلی به نیازهای ما پاسخگوئه، به نیازهای همه مردم دنیا پاسخگوئه. این ما رو وقتی که شخصیت‌ها یا سیاه بودن یا سفید، یا صفر بودن یا صد. از وقتی که شخصیت‌های خاکستری سر و کارشون توی قصه ها پیدا شد، معمولاً قهرمان‌های رمان‌های فانتزی قهرمان‌هایی بودن که از این صرف تا صده در نوسان بودن. مثلا هری پاتری که این همه سال به عنوان پرفروش‌ترین کتاب ادبیات داستانی ما می‌شناسیمش و واقعا جزو یکی از نمونه‌های فاخر ادبیات فانتزی محسوب میشه. شما ببینید توی این داستان ما یک نوجوانی رو به عنوان قهرمان داریم که یک نوجوان خیلی ساده است که بقیه بچه‌ها اذیتش می‌کنن، ظاهرش رو هم دیدید همه. حالا حتی کتابش رو نخونده باشید فیلم ها رو دیدید. و اما همین که از سکوی 3.11 رد میشه، میره وارد همون دنیای برساخته نویسنده میشه، با یک شر اعظمی به اسم لورد وردموت برخورد میکنه و کاملا همون نوجوان لاوبالی دست و پا چلفتی توی مدرسه هاگوارتس و بعد از سکوی 3.11 توانایی مقابله با اون شر اعظم رو داره. این پیشرفته، این از صفر به صد رسیدنه، این دایره رو مدار شدنه خیلی برای مخاطب جذابه و شاید یکی از دلایل اصلی که مخاطب ادبیات فانتزی رو پیگیری میکنه همینه. مثلا توی همون ارباب حلقه هایی که دیدین، ما یک فردایی داریم که یک هابیت خیلی معمولیه، اما وظیفه حفظ کل اون اتمسفر داستانی که به ما شناسونده میشه توسط نویسنده میفته گردن فردو و طی 3 جلد کتاب این کار رو واقعا انجام میده و برای ما خیلی میتونیم همزاد پنداری بکنیم با یک هابیت معمولی که حالا قراره که دنیا رو در مقابل یک شر اعظمی نجات بده. خب علارغم این که ادعای راز جنگل پیر اینه که یک اثر فانتزیه و توی همون ابتدای کار ماما این قرارداد رو میبنده که من میخوام ورود کنم به دنیای فانتزی، اما خیلی از مختصات دنیای فانتزی رو رعایت نمیکنه. راستش اسم خیلی مهمه، یعنی الان صحبت کردن در مورد این کتاب اسم قطعا خیلی چیزها رو تحت تاثیر قرار میده. من یادمه که توی یکی از جلسات داستانی ما دو تا داستان تازه ترجمه شده از آقای همینگوی داشتیم. یکی از داستانها رو به عنوان داستان آقای همینگوی خوندیم، از این سر تا اون سر همه دلا شدن، گفتن خیلی داستان خوبیه، من هیچی ندارم بگم. یکی دیگه از داستان‌های آقای همینگوی رو مثلا به عنوان آقای رجب‌علی قدسی خوندیم، از این سر تا اون سر همه گفتن در نیامده، ضعف شخصیت داره، اینجوریه اونجوریه. یعنی همه آدم‌هایی که توی دور اول به خاطر اسم آقای همینگوی جرأت نکردن به داستان چیزی بگن، در دور دوم داستان رو با خاک یکسان کردن. حالا اینجا هم ما در همین ابتدا باید اسم آقای بودزاتی رو ببینیم، دینو بودزاتی، که مثلا یا شبیه مربی لازیو اسمش یا یک نویسنده خوب، از این دو حالت خارج نیست. و یه خورده سخته که بخوایم در مورد راز جنگل پیر اونجوری که دوست دارم حرف بزنم. میگم طبق همون قرارداد اولیه باید یه خورده بر نفسم غلبه کنم. راستش توی ادبیات فانتزی و توی دنیای فانتزی ما یک مقوله خیلی مهمی داریم به اسم راستی آزمایی، که این راستی آزمایی توی داستانهای فانتزی و توی داستانهای وحشت خیلی اهمیت دارن. این یعنی همون خورده روایتی که در ابتدای داستان مخاطب رو در موقعیت کلی داستان قرار میده. شما مثلا بیایید فیلم‌های ترسناک رو مرور کنید، اگر که قرار ما توی این فیلم ترسناک با زامبی‌ها سر و کار داشته باشیم، توی 5 دقیقه اول یک خورده روایت بی ربطی از یک زامبی یه جایی می‌بینیم، اون حل و فصل میشه، بعد وارد داستان میشیم. توی ادبیات فانتزی هم مثلا چه می‌دونم، اگر که آلیس قبل از اینکه اون خرگوش رو ببینه و دنبالش کنه، اول یه جای پشت پنجره حس می‌کنه یک پرنده‌ای داره باش حرف می‌زنه، بعد وارد درگیر کار پدرش میشه و اون مهمانی عصر رو، بعد دنبال اون خرگوش میره و وارد سرزمین عجایب میشه. این راستی آزمایی توی داستان راز جنگل پیر خیلی دیر اتفاق می‌افته. یعنی ما اتمسفر داستان رو شناختیم و به نظر با یک داستان معمایی که به ژانر وحشت تنه میزنه سر و کار داریم، که هایی اون وسط صفحه 40 یا 50 کلاغ شروع میکنه به صحبت کردن و میبینیم که نه، انگار ما باید با یک جنس دیگری از فانتزی تازه توی یک سوم انتهای یک سوم اول داستان مواجه بشیم. یک مقداری یکی از مشکلات دیگری که من با این داستان داشتم اینه که نویسنده خیلی استراتژی داستان کوتاه داره و این استراتژی داستان کوتاه نوشتن توی رمان این شکلی ضربه میزنه که نویسنده بحران A رو وارد میکنه، گره‌گشایی میکنه، بحران B، گره‌گشایی، بحران C. این استراتژی داستان کوتاه، استراتژی رمان نیست. شما قبل از اینکه بخواید با رمان درگیر بشید، قبل از اون بحران گره‌گشایی شده برای شما. این اتفاق تو این رمان هست، یعنی شما اول مسئله کلاغ رو دارید، قبل از اینکه کلاغ بیاد برای شما بحران بشه گره‌گشایی میشه، بعد مسئله جن‌های توی جنگل رو داریم، قبل از اینکه اینا تبدیل به بحران بشن گره‌گشایی میشن، بعد مسئله باد پیش میاد، قبل از اینکه بحران بشن گره‌گشایی میشن. یعنی همه چیز اول گره‌گشایی میشه، بعد میبینیم که قرار بوده که بحران بشه. و چون ما با این داستان، یعنی داستان هیچ وقت ما رو با خودش بالا پایین نمیکنه، هیچ وقت ما منتظر جواب چیزی نیستیم، اول جواب رو میگیریم بعد با سوال مواجه میشیم. این یک مقداری برای ژانر فانتزی و خصوصا ژانر فانتزی معمایی که راز جنگل پیر ادعاش بر فانتزی معماییه خیلی ضربه زننده است. یه چیزی که من الان اسم رو دیدم خواستم اول صحبت ها بگم، ترجمه کتاب توسط آقای بهمن فرزانه انجام شده، روحشون شاد. پارسال یادم، بعد از مرگ مرتضی پاشایی و همزمانی که آقای فرزانه رفتن مسئله مرگ آقای فرزانه مطرح شد که چرا هیچ کسی نرفته بود، ما جلسه امروز رو خواستیم تقدیم کنیم به آقای بهمن فرزانه. اما دو جا من حس میکنم که این کتاب دقیقا از ترجمه داره ضربه میخوره. یکی اونجایی که شروع میکنه با جنهای توی جنگل شبیه جن ایرانی برخورد میکنه، یعنی شبیه براشون شروع میکنه وارد فضای وحشت شدن، وارد معما ساختن. اما جنی که تو این کتابه همون هابیتی میشه که روز کریسمس میاد برای خارجی ها میرقصه، یعنی یک همچین کارکردی اصلا نداره توی ادبیات، اما یک کارکرد ایرانی گرفته که این فکر میکنم کار مترجمه و فکر میکنم توی برگردوندن لحن شوخ و شنگ راوی هم یک مقداری ضعیف عمل شده و روایت دست دوم شده. شاید حالا نمیدونم، من خود اصل کتاب رو ندیدم، شاید زبون دست اول کتاب یک مقداری حداقل به خاطر روایت شوخ و شنگ راوی، اگر که روایت معتبری باشه و ضد ضرب بودنش، این بحران، مواجهه با بحران و گره گشایی رو یک مقدار زیادی روش سرپوش بذاریم. یک مسئله در مورد ژانر فانتزی وجود داره، اون هم اینه که چون خیلی ژانر تصویریه، همیشه سینما یک مدیوم پیشرفته تر نسبت به داستان و همه ما بیشتر ژانر فانتزی رو از دنیای سینما میشناسیم. خب شاید در بین همه کارگردان‌هایی هم که توی این سال‌ها فانتزی کار کردن، تیم برتون کارگردان شناخته شده تری باشه. ما مختصات دنیای برتون رو بشناسیم. همین که مثلا 20 دقیقه از فیلم رو بدون اسم کارگردان بدونیم، بفهمیم که این دنیا دنیای تیم برتونه. خود آقای تیم برتون در مورد دنیای فانتزی میگه که برای نوشتن دنیای فانتزی باید یک ذهن دیوانه داشت. کسی که ادای دیوانه ها رو در میاره هیچ وقت فانتزی نویس خوبی نمیشه. و این حرف خیلی حرف درستیه. داستان یک مقدار زیادی شبیه بدن آدم میمونه. دیدید مثلا به یک کسی کلیه چی میگن؟ من یادم رفت فعلر کلیه رو چیکار بود؟ نه اهدانه، خود اون عمل جراحیه، پیوند میزنن، پیوند میزنن، بدن اون رو پس میزنه. حقیقت اینه که داستان هم یک مقداری یک جاهایی تکنیک های داستانی رو پس میزنه. یعنی تکنیک داستانی اون چیزی نیست که توی داستان خرج میشه، تکنیک داستانی اون چیزیه که توی تار و پود داستان تنیده میشه. این توی تار و پود تنیده شدنه همونیه که باید یک ذهن فانتزی حتما پشت این داستان باشه. باید یک ذهن فانتزی پشت این داستان باشه، یک دنیای فانتزی رو بسازه و این دنیای فانتزی رو بیاره روی کاغذ. هر نویسنده‌ای واقعا نمیتونه فانتزی بنویسه و این یک واقعیته. اون وقت برخورد میکنیم به یک دنیایی که آبادونش از هم سواست، به یک دنیایی که مختصات شناخته شدهی برای خودش نداره. یک جایی باد عنصره که باد معمولا توی داستان‌های یعنی حداقل من 3 داستان ژاپنی فانتزی رو میشناسم که باد توشون نقش اصلی رو ایفا میکنه و یک همچین نقشی، نه اون نقش شاعرانه که حالا ما هم توی اشعار خودمون از باد سراغ داریم. یه داستان ژاپنی هست به اسم ناویسکا از دره باد، آواتار که احتمالاً همه میشناسیدش و اصلا اون حزب باد افزارها، و داستان افسانه یونیکا که توش باد شمال و باد جنوب همین شکلی شبیه ماتئو و اون یکی بادی که توی داستانه که اسمش رو فراموش کردم نقش انسانی دارن. خب این مختصات با خودش یک دنیایی رو میاره، بعد جنهایی توی جنگل با خودشون یک جنس دیگری از فانتزی رو به داستان وارد میکنن. بعد مثلا یه جایی هست که 5 کابوس اون بچه از در وارد، هر کدوم از اینها یک دنیای خاص خودشون رو دارن و یا یک بستر بین المللی میخوان که همه این شکل‌های مختلف فانتزی بخواد روشون سوار بشه، یا اینکه این شکلی میشن آبادونشون از هم سوار میشه. بخوای شما صحبت کنید، من دیگه خیلی چیز نگم، من یه 10 دقیقه بعدش که اگه دیدم حرفامو خیلی چیزه مثلا جلو مردم یه خورده چیز کنم بگم نه کتاب خوبی بود، من یه چیزایشو نگفتم یادم رفت اینا. ولی تا به اینجا صحبتم اینه، یک صحبت کوتاهی هم دوباره در ادامه فقط در مورد داستان راز جنگل پیر خواهم داشت.
دست شما درد نکنه آقای رامبد عزیز. خب یه چیزایی گفتی که من بعد یه سری قسمتی از حرفامو نزدم،
من اینا رو حواسم نبود، بود این شکلی بود.
خب میخوایم در ادامه صحبت‌های وامبو که من با بخش زیادی از صحبت‌هاش موافق بودم، فقط یه سری باید در واقع تکمیل کننده هایی واسش بیارم. اول بگیم که این قصه رو که هممون خوندیم دیگه احتمالاً توی چند ساعت هم تمومش کردیم. همونطور که وامبو گفتش تا فصل 4 همه چیز عالی داشت پیش می‌رفت که عجب داستانه عجیب غریبی داره و باید میشه چه خوب. بعد یهو کلاغه حرف زد و بعد اصلا قصه عوض شد، فضاش رفتیم تو فضای حالا خیالگونه، کلاغی که حرف میزنه، بادی که حرف میزنه، بادی که در تسخیر آدمه، نمیدونم عنکبوتی که گریه میکنه و الاخر. خب این فضای خیالگونه ما در واقع میبره این سمت که ببینیم که به عنوان کسی که داره کتاب با دید نقادانه نگاه میکنه، آیا این چه ژانری داره؟ عموما خیلی همونطور که وام بودم داشت در واقع اختصاصات فانتزی و داستان فانتزی رو میگفت، این تو دسته داستان فانتزی ممکنه که قرار بدن اینا و جا بگیره. اما اگه ما بیایم یک سری در واقع شباهت ها و تفاوت هایی که بین فانتزی و رئالیسم جادویی هستش با هم دیگه بررسی کنیم، میبینیم که خیلی از اختصاصاتش تعلق داره به در واقع داستان‌های رئالیسم جادویی و یه جاهایش هم فانتزی. چون می‌دونیم این داستان‌هایی که در واقع میره تو فضاهای خیال گونه و وهمی، این سه دسته میتونه در واقع توی یکی از این سه دسته جا می‌گیره، یا رئالیسم جادوییه یا فانتزیه یا سورئالیستیه. این سورئالیستی نیست، چون داستان‌های سورئالیستی توی ذهن فرده، که یعنی یک اگه سرهنگ ما توی این قصه اون بودش که فقط با باد حرف میزد، فقط صدای کلاغ رو میشنید با کلاغ حرف میزد، میگفتیم نکنه این اصلا ذهن آشفته‌ای داره، این تو خیالش داره این اتفاق میفته. اون وقت داستان رو میتونستیم بررسی کنیم که احتمالاً سورئالیستی باشه، یعنی توی ذهن یک فرد. ولی وقتی میبینیم که نه، این جنها و این باد و این تناسبات خیلی غیر طبیعی در واقع همه انگار مطلعن ازش و خبر دارن، پس قطعا سورئالیستی نیست و ما باید بین این دوتا بررسی کنیم. توی صحبت های وامبود یه سه اختصاصاتی از داستانهای فانتزی گفته شد که صدق میکنه، اما یه سری از اختصاصاتی هم میبینیم که مرتبطه با داستانهای رئال جادویی. حالا داستان‌های رئال جادویی چیه؟ واسه اینکه یه اشاره‌ای بکنیم، حالا ما بعدها که انشالله این جلسات تو سالیان بعد ادامه داشته باشه به آمریکای لاتین برسیم، مفصل واجبه رئالیسم جادویی احتمالاً تو دو سه جلسه به تفصیل صحبت خواهد شد، اما اینجا هم بد نیست که ما یک اشاره‌ای بهش بکنیم. داستان‌های رئالیسم در واقع رئال جادویی که اگه خیلی خلاصه بخوام بگم، با داستان‌های در واقع مارکز خیلی مطرح شد، قبل از اون هم وجود داشت. یعنی اولین بار در واقع اصلا اصطلاح رئالیسم جادویی مربوط میشه به یک نمایشگاه نقاشی تو آلمان که نقاشی‌ها نه واقعیت محض بودش نه خیلی عجیب غریب و فانتزی بودش، که اسمشو ابداع کردن گذاشتن این رئالیسم جادوییه. بعدش توی ادبیات داستانی اروپا در واقع سرکلش پیدا شد و بعدش دیگه مارکز یه بمب ترکوندش با بعد تو نویسندگان آمریکای لاتین این در واقع شروع کردن به نوشتن رئالیسم جادویی، که هنوز که هنوز در واقع اینو به چشم یک مکتب و اینو نگاهش نمی کنن. یک جریان بودش که شکل گرفت و یک نوعی از ادبیات پدید اومد. خب تو داستانه رئالیسم جادویی خیلی توضیحات داره که میگم بعد به جای خودش بهش بپردازیم، فقط خلاصش رو اگه بگیم اصلا تفاوتش با فانتزی تو همون اسمشون معلوم میشه. فانتزی یعنی چی؟ یعنی خیال پردازی، یعنی خیال. اما تو رئالیسم جادویی ما میبینیم که هم جادو هست که یک عنصر واقعی هستش، هم رئال هستش، یعنی هم واقعیت هست و هم فرا واقعیت. و همینجا معلوم میشه که نه، یه پای رئالیسم جادویی تو واقعیت، در حالی که فانتزی اصلا اینجوری نیستش.
خب کجا در واقع تو واقعیت کجا خیال پردازی میشه؟ هیچ در واقع تبیین نشده این رئالیسم جادویی که بخوام بگم خب این مختصاتشه، اگه از این عدول کنی دیگه رئالیسم جادویی نیست، اگه بیای داخل این چارچوب رئالیسم جادویی بنویسی، چیزی به شکل خیلی در واقع مشخص و محکم واسهش تبیین نشده و در واقع هم احتمالاً بعد با مثال‌های اینو بررسی کنیم. ما میایم داستان‌های مارکز که دیگه قول داستان‌های رئالیسم جادویی هست بررسی که می‌کنیم، چه رمان چه رمان‌هاش و چه داستان‌های کوتاهش که تو رمانش که 100 سال تنهایی خب شاخص‌ترینشه، تو داستان‌های کوتاهش هم چند تا داستان کوتاه خیلی عالی و خیلی در واقع آموزشی واسه رئالیسم جادویی داره. اون پیرمردی که پیرمردی با بالهای فرتوت، همونی که یه فرشته‌ای هست که یه پیرمردی میفته توی دهکده، یه بال خیلی دربه داغونی هم داره. قصهش اینه که الان اونجوری که چند سال پیش خوندم تو ذهنمه، این از آسمون سقوط میکنه، یه فرشته‌ایه که ظاهرش پیرمرد دربه داغونیه، یه بالهای خیلی شکسته فرتوتی هم داره، میفته توی خونه یکی از این روستایی‌ها و مردم در واقع میدونید تعجب میکنن، ولی تعجبشون از این جنس نیست که مگه میشه مثلا فرشته سقوط کنه بیاد تو خونه ما یا تو شهر ما. بحثشون اینه که بیان ببینن چه شکلیه، خب اصلا از کجا اومده، انگار پذیرفتنش، فقط میخوام ببینن که مثلا این از کجا اومده، چه شکلیه، چی کاره بلده انجام بده، انگار خیلی براشون هم عجیب نیست در این حال که تا حالا ندیدن. این مثال رو داشته باشید. یه خوب مارکت توی 100 سال تنهاییش هم که چند تا اصلا همیشه اینو تو گفته میشه، مثلا اون که اون به میدیوس پرواز میکنه یا خیلی از چیزهای دیگه، اینو میبینیم که اینا کل داستان یا یه داستان کوتاه خیلی معروف از مارکز، زیباترین غریق جهان، که اونجا روستاس دارن، روستای ساحلی دارن زندگیشون میکنن، یه دفعه یک خانومه که از تو دریا بلند میشه میاد اینجا، کل نظم شهر رو به هم میریزه، بخشید آقا میاد که کل نظم شهر، چون خانوما بهش یک بر احسان میگه که ارادت دارن، یک واکنشی نشون میدن، بعد آقایون یه واکنشی نشون میدن، خلاصه کل روستا به هم میریزه و بعدش هم میگه. ببینید تو داستان رئال جادویی مثل این دو سه تا مثالی که زدیم، کل بستر یه بستر واقع‌گرایانه هستش، همه چیز واقعی، یه شهر با تمام مختصات واقعیش داره توی زندگی اتفاق میفته، یک سری المان‌ها و اتفاق‌های جادویی توش رخ میده، غیر معمول هستش، اما انگار که اون در واقع مردم چندان براشون عجیب نیستش، باهاش کنار میان، فقط دارن خودشون تطبیق میدن باهاش، یه سری پرسش‌هایی دارن. اما اینجور که مثلا ممکن نیست که مثلا یه فرشته از آسمون بیاد پایین و اینا، اصلا در واقع کاراکترهای و المان‌هایی که تو اون زمینه رئال هستن یه همچین اکتی ندارن در قبالش. خب این میشه شاخص‌ترین ویژگی داستان‌های رئالیسم جادویی، که همه چیز، زمینه، فضا، همه چیز کاملا واقعی هستش و یک سری اتفاقات و موجودات غیر واقعی توش جاری هستن، دارن کارشون رو میکنن، حالا احتمالا هم تو قصه خارج میشن. ما توی راز جنگل پیر ببینیم که اصلا اون روستا، اون دهکده‌ای که هستش، همه چیزش واقعیه، همه چیزش مشخصه، یه سرهنگیه که اومده میراثش رو تحویل بگیره، گفتش رامبد کتاب صفحه 40 یا فصل 4 پیش میبینیم همه چیز واقعی، یهو یه دفعه اتفاقات، و هیچکی هم تعجب نمیکنه که کلاغ داره حرف میزنه، هیچکی تعجب نمیکنه که باد میشه با باد حرف زد، اصلا مردم میان جنگ بادها رو میبینن یه جایی همچین چیزی، یا مثلا حیوانات میان دادگاه برگزار میکنن، خیلی انگار چیز عجیبی نیست. اگه اون بستر واقعیه نبودش، یعنی اون دنیا دنیای کاملا خیالیه و ساخته بود، من بدون شک میگفتیم این فانتزیه دیگه، این دیگه خیال پردازی از این واضح‌تر، اما یه سری اختصاصات که تو همون در واقع زمینه واقعی یا رئال هستش میبینیم که نه، این میتونه به داستانهای رئال جادویی نزدیک بشه. چند تا در واقع دلیل دیگه هم هستش، یکی این که تو داستانهای فانتزی زمان خیلی دیگه، زمان و مکان خیلی در دست نویسنده هستش. این نقشه، اون نقشه زمان تقویمی، تاریخ تقویمی دیگه خیلی نقشه برجسته‌ای نداره. این حکم نیست، این داریم در واقع به صورت میگیم قالبشون این اتفاق میفته. اما ما میبینیم توی این قصه دائم دارد اول خیلی از فصلها تاریخ میده، مثلا 25 ژوئیه مثلا 1925، نمیدونم 26 ژوئن فلان، نمیدونم تو ماه اوت قراره این اتفاق بیفته. خلاصه خیلی زمان، خب این زمان تقویمی یعنی که ما رو داره پامونو میاره تو واقعیت، یعنی که اون توالی زمانی بر اساس آنچه که در واقعیت اتفاق میفته، و این هم داره ما رو میکشونه در واقع تو این تنابی که دو سرش و یه سرش فانتزی داره میکشه، یه سرش رئال جادویی، میبینیم داره ما رو به سمت رئالیسم جادویی میکشه. و بحث دیگه ای که بازم صحبت شد اون بحث باورپذیری هستش، که در واقع توی لحن راوی در واقع اتفاق میفته. ما میبینیم که توی این داستانهای رئالیسم جادویی ما خواننده هم باید در واقع تعجب کنیم دیگه، مگه میشه یه فرشته بیاد مثلا رو زمین، مگه میشه کلاغ حرف بزنه. ولی توی مثلا توی این قصه میبینیم انقدر راوی ما با لحن خونسرد پذیرفته در واقع اینو، انقدر قشنگ گزارش میکنه که ما هم کم کم در واقع در قالب یک خواننده داستان میپذیریمش، باش کنار میایم، که این هم در واقع از اختصاصات داستانهای رئالیسم جادوییه. و یه نکته پایانی هم بگم که میخواستم این مرزه رو مشخص کنم، بحث کاراکترها هستش. توی داستانهای رئال جادویی قالب کاراکترها واقعی و رئال و طبیعی هستن، و خب ممکنه کاراکترهایی بیان که خیالگونه باشن، غیر طبیعی باشن، اما میان و به هر حال یه حضوری دارن، اما اغلبشون تو همون بستر واقعی و رئال داستان اونها هم طبیعی و واقعی هستن. اما تو این قصه ما میبینیم که یعنی اینجاست که فانتزی داره میکشدش. حالا میبینیم که کاراکترها اصلا چند تا کاراکتر انسان داریم دیگه، یه دونه خود سرهنگ و اون برادرزادش و اون پیشکارشون و اون خدمتکارشون و این 4-5 تا
پیشکار هم انسانی نیست دیگه، یکیشون که جن دوباره دیگه،
نه اون برناردیه که رئیس جن هست، اون پیشکارشون آیوتی فکر کنم اسمش آیوتی باشه، اون انسانه. این 4-5 تا انسان هم با یه چند تا از این سیاهی لشکرا همبازیای اون برادرزاده، بقیه همه کاراکترهایی که چه داستانکشون یعنی خورده روایتشون تو متن میاد که نقش اصلی رو دارن، میبینیم که باده و نمیدونم کلاغ و اون باده فلان هستش، و میبینیم غالبا کاراکترهای خیالی هستن و غیر طبیعی، که اینجا حالا داره فانتزی در واقع این ویژگی کاملا متناسبه با داستانهای فانتزی. مثال تاپش هم که همون آلیس در سرزمین عجایب، که آلیسی که میره در سرزمین عجایب همه کاراکترهای اونجا دیگه غیر طبیعی میشن. خب با این توضیحاتی که دادم آیا ما اینو بیایم فانتزی بدونیم؟ اگه فانتزی بدونیم اون وقت بعد با یک متر و معیاری بگیم خب اینجا چرا این کارو کرده، ما فانتزی های شاخص دنیا داریم میبینیم این در واقع اصلا با اون اشل جور در نمیاد، اصلا پذیرفتنی نیست اون معیار، این چه چیزی نوشته آقای بودساتی، و بگیم این کتاب فوق العاده ضعیفه، فانتزی فوق العاده ضعیفیه. اگه رئال جادویی بدونیم اون وقت بازم میایم با آثار برجستش که مثلا واسه آمریکای لاتینه و مارکز مقایسه میکنیم، میگیم که خب اینجا چرا پس کاراکترهاش چنین برجسته به صورت خاص خیالگونه بودن. بعد چند تا ایراد دیگه که میگم به عنوان اختصاصات فانتزی و اون بود بهش اشاره کرد، اینا رو بیایم مطرح کنیم بگیم نه اینم پس یک رئالیسم جادویی خیلی از اون چارچوباش تخطی کرده و قابل قبول نیستش. در هر دو صورت این کتاب مردود میشه. اما وقتی ما میایم در واقع این کتابو بین این دو تا گونه ادبیات داستانی بررسی میکنیم، انگار که باید برای خودش یک خطی باز کنه، یعنی یک مسیری باز کنه، بگیم این کتاب یک کتاب خاصیه که نمیتونیم بگیم که نویسنده ناآگاهانه در واقع این قصه رو نوشته. اگه این اتفاق افتاده بود احتمالاً این کتاب نباید کتاب معتبری بشه، که ازش فکر کنم دو تا اقتباس سینمایی هم اگه اشتباه نکنم شده از این کتاب. بنابراین با این نکاتی که خدمتتون عرض کردم به نظر میاد که نویسنده میدونسته که داره چی کار میکنه و میدونسته که احتمالاً باید در واقع خودش رو آماده کنه منتقدان زمان یا بعد از خودش هم به خصوص زمان خودش چون یک کار متفاوتی انجام داده بعد چوبش هم بخوره که حالا منتقدان با زبان تیزی بیان اونو از هر در واقع دوتا گونه ادبیات داستانی اونو برونن. اینو گفتم که یه خود از بوتزاتی دفاع کرده باشم. یه نکته دیگه چقدر وقت دارم صحبت کنم اگه به من بگی که
یه ذره صحبت
کنم باش. حالا من یه نکته رو بگم اصلا شاید همینجا اینو بالا اگه لازم شد دوباره راجع به این بحث اختصاصات فرمی کتاب صحبت کنیم، اگه لازم شد یه سری نکات دیگه میگم خدمتتون. فقط یه نکته دیگه بگم، من داشتم کتابو که میخوندم داشتیم پیش خب خیلی چیز پیچیده‌ای نداشت الا این که میشه در واقع روی در واقع نمادها کار کنیم ببینیم که اینا نماد چی میتونن باشن، که همونطور گفت یه جاهایی اصلا ذهن ما پرت میکنه. مثالشو مثال باد بود که با بوده خان لوی زد. یه نکته یه جا داشت که خیلی توجه منو جلب کرد و دیدم که نویسنده خب میدونه داره چی کار میکنه، حالا چرا این شکلی این کار انجام داده عجیبه. یه جای قصه هستش که اواخر قصه هستش، سرهنگ توی اتاقش نشسته، اون 5 تا کابوسه رفتن سراغ منم اون 5 تا کابوس رو نفهمیدم چرا این شکلی اینقدر تیز و شارف اومده توی قصه مطرحش کرده. شاید لازم باشه یکی دو بار دیگه کتابو بخونم. اما تو اونجا سرهنگ تو اتاقشه و یه صدایی میشنوه و میبینه سایشه و شروع میکنه با سایش حرف زدن و سایش بعد از یه فصل، چون فصلش که کوتاهه، یه فصل با هم دیگه حرف میزنن و اون میگه که من ازت جدا بشم، تو دیگه نمیدونم خودتو نابود کردی، دیگه راه ما جدا میشه و خلاصه یه جور اعلام جدایی میکنه از و اعلام برات میکنه از سرهنگ سایه و جدا میشه و سرهنگ سایهشو از دست میده. خب یه جای دیگه یه رمان همون صفحات، حالا قبل یا بعدش یادم نیست، من یه یادداشت کوچیکی از این پستیتا داشتم از اینا، الان کتاب گشتم که صفحاتش نه اینم گشتم، حالا اون که برای شماست دیدم اونو جا گذاشتم که تو اون شماره صفحاتو زده بودم، که میگه که داره توصیف میکنه سایه سرهنگو، میگه سایهش خیلی بیش از حد کشیده بودش، یعنی سایه خیلی اندازش غیر معمول هستش، که بعد میگه حالا معلوم نیست به خاطر شیبه دره هستش نمیدونم. خب همین سایه و این سایه که خیلی توجه جلب میکنه و سایه‌ای که داره از شخصیت جدا میشه، خیلی سریع بدون اینکه اصلا ما بخوایم خیلی دو سه بار کتابو بخونیم و فکر کنیم، اصلا داره خودشو معرفی میکنه به ما، یعنی این روانشناسی تحلیلی رو داره به ما میگه. تو روانشناسی تحلیلی یا یونگی که منشعب از اون مکتب فروید هستش، یه سری در واقع کلید واژه ها شاکلیدهایی توش وجود داره که یکیش همین بحث سایه هستش. یعنی چی میگن؟ میگن که تو روان انسان که حالا همه میدونیم، یه بار دیگه میگیم خیلی سریع ازش رد شیم، یه بخش خودآگاه داریم و یه بخش ناخودآگاه، که توی روان انسان این دو بخش خیلی حضور دارن، که گفته میشه که اون بخش ناخودآگاه ما اون بخش اصلی هستش که مثل یک کوه یخیه که قسمت عمدش زیر آب نمیبینیم و فقط اون نوکش که اون خودآگاهمون هستش رو بهش در واقع میبینیم. بنابراین قسمت اعظم روان ما همون ناخودآگاهی هستش که ازش خبر نداریم. حالا سایه چیه؟ اون بخشی از ناخودآگاه ما که در واقع یه سری رفتارها، یه سری ویژگی‌ها و صفاته که ما دوست نداریمشون، ما اونا رو دوست نداریم و پسشون زدیم، اینا به هر حال نابود که نمیشن، پس زده شدن و میرن توی ناخودآگاه ما، تو در واقع کم کم تشکیل بخش سایه ما میدن. یعنی بخش‌هایی هست از وجود ما که اصطلاحاً اون نور آگاهی بهش تابیده نشده و ما اصلا نسبت بهش مطلع نیستیم، این تو ناخودآگاه ما شکل گرفته و تو قسمت تاریک شکل گرفته، بهش میگن سایه. یه همیشه این روانکاوها هم در این کسایی که تکسایی روانکاو می نویسن، یه راه خیلی ساده ای که میگن میخواین هر کس حتما یه سایه هایی داره، شکی توش نده این که هر کس سایه داره، یکی سایهش خیلی عظیم شده اونایی که دچار آشوب روانی میشن سایه‌شون انقدر بزرگ میشه که میفته به خودشون و اصلا روانشون آشفته میشه کاملا. ولی اونایی که آگاه هستن، یعنی دائما دارن خودشناسی میکنن نسبت به سایه‌شون، در واقع نقاط تاریک ذهنشون آگاه هستن، این سایه خیلی خیلی کوچیک هستش، بنابراین اینا آرامش روانی هم دارن. میگن که اگه میخواییم بدونید سایه هاتون در واقع از چی تشکیل شده، چه صفات و ویژگی هایی هستش، ببینید که به چه رفتارهایی و چه خصوصیت اخلاقی ریاکشن خیلی تند و تیزی نشون میدید. مثلا شما میبینید یه فردی، حالا این مثالشو بزنم، مثلا که خیلی حساسید نسبت به دروغگویی، نسبت به خست، مثلا خیلی حساسید بیش از حد دا، این که خب خسیس بودن مذمومه، این که خب قابل قبوله، ولی شما یه حساسیت عجیب غریبی نسبت به آدم‌های خسیس دارید. این میگن احتمالاً شما در واقع تو سایه شما این خست وجود داره، یعنی شما این خست رو پس زدید، رفتارتون هیچ وقت خسیس گونه نبوده، این خست رو پس زدید و فکر میکردین هرگز خست سراغ شما اصلا تو روان شما تأثیر نداشته. این چون اصلا براتون ممکن نیست بپذیرید که تو وجود شما یه ذره خست هست، پس ایش زدین رفته تو سایتون. بنابراین هر جا ببینید یه نفر داره خست به خرج بده، یه عکس العمل عجیب غریب نسبت میگه این آدم عجب آدم بیخودیه، اصلا شروع میکنید 100 تا عیب دیگه روش گذاشتن. این ریاکشن خیلی تون نشون میده که شما تو سایتون اون رفتار وجود داره. خب اینا رو گفتم، ببخشید سرتون رو درد آوردم، منبر مقدمه که بیایم راجع به سرهنگ صحبت کنیم. سرهنگ ما یه جا سایش ازش جدا میشه. سایش چیه؟ اینم بگم خدمتتون که این مثال الان که داریم میگیم در واقع مثال خیلی خوبیه واسه این بحث. عموما سایه رو منفی میدونن دیگه، یعنی ما ویژگی هایی که خوشمون نمیاد و پس میزنیم، اما تو اینجا میبینیم که برعکسش هم اتفاق افتاد. یعنی سرهنگ ما یه آدم ارتشی خشن وحشتناکیه که اصلا نمیخنده، اصلا میخواد بکشه برادرزادش و هیچ احساس و عاطفه، یه موجود یخ داریم میبینیم ما که به خاطر مثلا ثروت، حالا اونم خیلی هم یه جنگل افتاده اونجا، پولی هم خیلی نیست، جنگله، میخواد برادرزادش رو سر به نیست کنه. یه آدم فوق‌العاده یخ و بی‌عاطفه که میگیم مگه میشه آدم انقدر سیاه بعد و اینقدر خشک. در واقع میبینیم که از اونجایی که سایه ازش جدا میشه، کم کم یه عاطفه توش انگار بیدار میشه نسبت به، یعنی توی یه چرخش ناگهانی از اونجایی که سایه ازش جدا میشه نسبت به برادرزادش احساس عاطفه میکنه، میاد دیگه از اونجا میبینه اکتاش خیلی نسبت به برادرزاده تو هم با عاطفه هستش. خب پس این یک مثالیه بر این که همیشه سایه در برگیرنده در واقع ویژگی های منفی نیست، گاهی اوقات احساسات و عواطف هم پس زده میشه و مثل همین سرهنگ ما میبینیم که توی سایهش قرار میگیره و که از جایی که سایه ازش جدا میشه ما میبینیم که رفتارش عوض میشه. اون سایه تو بلند و کشیده ای که گفتم چی بودش؟ اونجایی که ما، یعنی توی روانشناسی گفته میشه هر چقدر ما نسبت به سایه‌مون، یعنی اون ویژگی های منفیمون آگاه تر باشیم، اون سایه خب گفتیم کوچیک‌تره دیگه، ولی سرهنگ ما هیچ وقت تو طول قصه اصلا ککش هم نگزیده که بیاد اصلا فکر کنه به اینکه میشه عاطفه داشت. بابا یکی بهش نگفته که مثلا میخوای برادرزادت رو بکشی مگه میشه؟ خب میبینیم که کاملا جدای از اون سایهش و این سایه همونطور که بس گفتیم تو روان کافی میفته روی روان آدم، اینجا میبینیم سایه انقدر بزرگ شده که خیلی غیر طبیعی کشیده شده. خب من واسه اینکه پر حرفی نکرده باشم، البته اینو چون قبل از جلسه با روان بود اینجوری نگاه نکن، قبل از جلسه با هم دیگه صحبت میکردیم یکی دو ساعت پیش، من هم میپذیرم که توی در واقع پرداخت این توی فرم اثر خیلی دم دستی، حالا یا سبک و سیاق آقای بوتساتی هستش یا خیلی ساده گرفته. این چرا بعد اینقدر واضح یه دفعه یه جایی سایش بگه خداحافظ من رفتم این مهربون شه؟ نباید این به این شکل باشه. حالا میگم ما که نمیتونیم مؤلف رو در واقع نقد کنیم که آیا آگاه بوده به این و عمدن خواسته این در واقع تفاوت رو داشته باشه نسبت به آثار معمولی که میخونیم. ما که تغییر ویژگی های کاراکتر به صورت تدریجی اتفاق میفته دیگه، اینجا تدریجی در کار نیست. یهو سایه میگه خداحافظ شما و اونم میگه من مهربون شدم. اینو میپذیرم که این حداقلش اینه که اون چیزی که ما از ادبیات داستانی و شخصیت پردازی توش میدونیم این کاملا باهاش در تضاد هستش. ببخشید.
خواهش میکنم. خب یه فرصتی بدیم به دوستانی که حضاری که تشریف آوردن، اگه سوالی کسایی که خوندن حالا یا اگرم براشون سوالی پیش اومده ما در خدمتتون هستیم.
شاید صحبت داشته باشن.
نه اگه سوالم صحبتم داشته باشن گوش میدیم. مثلا سوالم فرق نمیکنه. خیر. شاید شکل به خاطر فانتزی بودنش
اینو داره. راستش یکی از ویژگی های اصلا داستان فانتزی اینه که مخاطب سن و سال مشخصی نداره. شما اکثرشون یعنی مثلا هری پاتر، ارباب حلقه ها، حالا نمونه های موفق، همه اینها اصلا توی کتاب فروشی ها یه جایی توی دسته بزرگ ساله، یه جایی توی رمان نوجوانه. یعنی بر حسب اون مرامنامه ناشر اینها رو میان. اگه مثلا پرنیان اینو منتشر کرده میذارنش مثلا توی قفسه نوجوان، اگه چشم منتشرش کرده میذارن تو قفسه بزرگ سال. ولی واقعیت اینه که مخاطبش همه رنج سنی بوده. این کتاب هم به نظر من، حالا مصطفی خیلی دوستش داره مثل این که، ولی دورخیز کرده بود که اینجوری بشه. متاسفانه اون وسط های اتفاقای افتاد و وقتی که خیلی ادبیات فانتزی ادبیات قصه گوییه، به همین خاطر خیلی شبیه قصه است. یعنی شبیه مثلا اون چیزی که ما از برادران گریم شنیدیم، اون چیزی که ما از آقای هانس کریستیان اندرسون شنیدیم، که اونجایی که خیلی قصه است ما خیلی با ادبیات کودکان و جوان سر و کار داریم. معمولا وقتی حرفی از دل اثر در نیاد، اثر در حد یک ویترین بمونه فقط که توش داره اتفاقای عجیب غریب میفته، بدون اینکه ما اصلا بدیم اتفاقا برای چی داره میفته، این اتفاقا دارن از چی حرف میزنن، ما پشت اینها قراره چی رو ببینیم، در سطح کودکان و جوان میمونه چون فقط یه ویترین جذابه. بعد از این که تمام شد من امکان نداره، یعنی از امروز یک دقیقه به این کتاب فکر کنم. خب یعنی تمام شد. ولی وقتی که فکرتون درگیر میشه قطعا دیگه شما خودتون رو مخاطب اون کتاب میبینید. این کتاب خودش مخاطب خودش رو مشخص میکنه. یه وقتی مثل هری پاتر از نوجوونه مثلا 15 ساله مخاطبشه تا آدم 90 ساله، یه وقتی هم نه، چون حرفی بیشتر از اون ویترین جذاب نداره مخاطبش فقط میشه نوجوونی که دنبال اتفاقه، دیگه نمیخواد بعد از این به چیزی فکر بکنه. همین. مختصات پیدا کرد. اصولا فیکشن.
Yeah.
نمیخوایی صحبت کنی خواهی که
راستش نکته که وجود داره اینه که همیشه، یعنی همیشه که توی بیشتر مواقع این دو ژانر، هم وحشت هم فانتزی، خیلی بر اعتقادات سوارن. خب و اصولا من یادم یه باری از خانم معصوم ملک مرزبان خیلی گله کردم به خاطر ترجمه رمان سانست پارک. چون که شما باید حتما یک آمریکایی باشین تا سانست پارک رو بخونید و ازش لذت ببرید. و از خانم ملک مرزبان پرسیدم چرا حالا که مثلا آقای پولستر گل کرده شما این کار رو ترجمه کردی؟ واقعا لزومی نداشت برای ما خوندن این رمان. اگه این شکلی باشه که بخواد ببینید به اعتقادات اشاره کنه یا به اون چیزی که خیلی رایجه، حداقل توی اثر من احتیاج به یک پانویس دارم از سمت مترجم که این داره به چی اشاره میکنه. درسته، ولی من اصلا صحبتم سر این چیزا نیست. من حالا توی بخش دوم خیلی حرف میزنم. من اگر که با این کتاب کنار نیومدم بیشتر به خاطر اینه که قصه در نیومده. یعنی نظرم اینه که یه حلقه مفقوده خیلی بزرگ داره، قصه با مخاطب همراهی نمیکنه، مخاطب رو بالا و پایین نمیکنه، علارغم اینکه در ابتدا قرارداد ایجاد بحران میکنه با مخاطب، هیچ بحرانی ایجاد نمیکنه. یعنی این قصه قراردادی رو با مخاطب میبنده، بعد خودش این قرارداد رو نقض میکنه. حتی توی حرف یک خطی کلیش هم یک بار این قرارداد رو نقض میکنه. من اگر که گفتم با این قصه کنار نیومدم بیشتر به خاطر روح قصه بود نه به خاطر فانتزی. حالا مشخصات فانتزی رو در ابتدای صحبتم گفتم، اما بیشتر اون دلیل کنار نیومدن من به خاطر روح قصه بود.
مرسی. سوالی مطلبی چیز داری؟ من بپرسم؟
از ما سوال بپرسی؟ آره، بعد جواب میدی.
یکی از چیزهایی که حالا تو هم این داستان هست هم در مورد بودزاتی هست این که تو روند داستان نویسیش خیلی تصویر سازی میکنه و خیلی از قصه هاش، خیلی از داستان هاش، هم این هم بیابان تاتارها، هم به سلام بارنابوی کوهستان کوهستان‌ها اینا فیلم شدن و خیلی از داستان‌های کوتاهش. حالا اون بیابان تاتارها که والریو اینجا نوشتم والریو زورلینی ساخته که حتی مثلا تصاویری که ازش ساختم تو ارگ بم گرفته. این یکی از حالا خصوصیاتش این که خیلی تصویریه، یعنی تو این کتاب هم حالا ما میبینیم که این تصویرها رو خیلی زیاد علاقه داره بهش بپردازه و برای همین هم کسی که حالا یک سینماگر خیلی کارش راحته که بخواد اینا رو فیلم کنه. اینو میخوام ببینم چقدر حالا قبول داری برای این کتاب، حالا که خوندی حالا نم داستان دیگه ازش خوندی یا نه. یه حالا از هر دو نفرم میپرسم. یه بحث دیگه ای که حالا آیه علیزاده مطرح کرد رو بحث رئالیسم جادویی. ببینید رئالیسم جادویی رو شاید این ما هر وقت با رئالیسم جادویی سر و کار داریم با مارکز مقایسش میکنیم که یک نمونه حد اعلای رئالیسم جادوییه. مارکز خب قرن دهه 80 بوده کتاباشو میسه، دهه 70 و 80 بوده، 60 و 70 و 80 و بعد از اون به اصطلاح دورانی که اصلا بحث مرگ رمان مطرح میشه، بحثای اینجوری مطرح میشه و حالا یا آدمی مثل مارکز ظهور میکنه و خیلی هم رمان رو اصلا به سمت دیگه هم میبره. این داستان خب قطعا یه بوده 30-40 سال قبل از حالا مارکز نوشته شده. چیزی که بیشتر از رئالیسم جادویی این تو میشه دید داستان‌های به خصوص با توجه به اون شکل قصه پردازی که توش وجود داره شبیه داستان‌های کافکاه، ولی دو تا فرق بزرگ داره. یکی اینکه کافکا اینقدر طنازی نمی‌کنه. نکته دومش اینه که کافکا خب خیلی اندیشمند بوده، از این احتمالاً خیلی اندیشمندتر بوده. حالا تو این من حداقلش مثلا تو این داستان که حالا صحبتایی که آی رامودم کردن مثلا یه چیزایی حالا بشه پیدا کرد، حالا اون فضای مثلا حالا بگیم تو سال 1935 فاشیسم نمیدونم ایتالیا و موسولینی و این چیزا، حالا اومده یه چیز نمادگرایانه نوشته، ولی خب خیلی نمادا رو به این راحتی هم نمیشه پیدا کرد توشون. و شاید هم اصلا حالا چیزی که من میخوندم این که اصلا اهل این حرفام نبوده، یعنی فقط دنبال بوده یه چیزی داستانی بنویسه و تخیل ایجاد بکنه. این شباهتش با کافکا یه، اگر حالا آقای علیزاده هم برای ما این توضیح بدن، شما هم که الان بحث سینمایی شو
بحث اول فقط سینماییه بود. حتی در مورد اون رئالیسم جادویی یه چیزی بگم، شاید مثلا همونجوری که ما ادعا میکنیم رئالیسم جادویی رو غلام حسین ساعدی آباده ایتالیایی هم یه همچه ادعایی راجع به ایشون میکنن، نمیدونم. ولی در مورد چیز این کتاب خیلی ادعای تصویرسازی داره به نظر من، بیشتر از اینکه تصویرسازی کنه. یعنی من هیچ تصویری از این کتاب ندارم، همه افعال این کتاب داره توی سایه اتفاق میفته. به من میگه فقط باد حرف میزنه، به من میگه کرم ها حمله میکنن، به من میگه 5 تا کابوس اومدن، یکیشون عجیب بود، یکیشون عوض میشد، دو تاشون شبیه هم بودن. خب حداقل یه سر این 5 تا یه زوری میزدید آقای نویسنده. هیچی، یعنی میدونین یعنی اینجا میرسم به همون حرف آقای برتون که برای نوشتن یک داستان فانتزی باید یک ذهن فانتزی داشت. اما تو این کتاب بیشتر از اینکه کلاغ حرف بزنه و باد حرف بزنه و من هیچ ذهن فانتزی ندیدم راستش. یعنی نهایتش این که یک کلاغ حرف میزنه، یه باد حرف میزنه، جنها از تو درخت میان بیرون، اما همه چیز مناسبات داستان معموله، همه چیز مناسبات قصه است. دو تا اثر سینمایی هم از روش میده ساخته شده، درسته؟ خب احتمالاً نمیدونم، میدونی یعنی نمیتونم من هیچ ادعایی بکنم که حالا چرا اون دوتا اثر ساخته شده یا که نه، اما من حداقل نسبت به داستانهای فانتزی که تا حالا خوندم اگر که بخوام وجهه تصویری این اثر رو مقایسه کنم، فقط به نظرم این کتاب ادعای تصویری بودن داره، هیچ تصویری به مخاطب ارائه نمیده. و همین چند وقت پیش یک کاری میخوندم به اسم جاناتان استرنج و آقای نورل که اون هم فانتزی بود. من تمام مدتی که داشتم این کار رو میخوندم انگار داشتم فیلم میدیدم، یعنی حتی قیافه آدم، من هیچ تصوری الان از شخصیت، فقط این حتی این طرح جلد کتاب هم به نظرم طرح جلد نامناسبی ها، چون طرح جلد هم یک فضایی میده که اصلا مناسب فضای کتاب نیست. من به غیر از این کلاغ روی شاخه درخت هیچ تصویری از این کتاب تهش برای من نموند، واقعا نموند. اون کالسکه اون خودش پنج میدونید اون یه تیکه دقیقا ما با طرح داستان مواجه میشیم، اون خودش 50 صفحه قصه است حداقل. خب همه اینها همون چیزهایی که من میگم این کتاب در نیامده، همون چیزهایی که میگم ادعای تصویری بودن داره اما تصویری نیست.
من یه چیزی بگم، این تو ایتالیا ایشون بود به نویسنده‌ای که خیلی مینیمالیستی مینویسه، حالا خیلی میشناسنش، یعنی چون داستان کوتاهش هم شما بخونید داستان کوتاهش همه 6-7 صفحه‌ایه، مثلا داستان بلند. حالا اینکه
آخه جور در نمیاد با هم، شما نمیتونی مینیمال بنویسی فانتزی هم بنویسی، می پیزای قرمه سبزی اصلا هیچ کاریش نمیتونی بکنی. اینجا خلاف سلیقه است یه خورده. سروند خودشون درست کرد.
و میره داخل اون فضای شخصیت رو راه یه فضایی که جنگل جنگل داره هی برای ما قریب بودن فضا رو ایجاد میکنه. نیمه دوم داستان فضا فانتزی میشه. دقیقا چیزی که میگه ما باید گسترشش بدیم به سمت فانتزی، ولی فانتزی که کارکرد فانتزی باشه. به نظر من داستانی من داره این فضاهای فانتزی فرم شد اجرای خوبی داشته باشه، ولی ممکن مقابل بگی کارکرد فانتزی بشه این دوگانگی ایجاد میکنه برای ما. یعنی ما آدم به عنوان مخاطب میشه میگه این چقدر ساده است، این چقدر راحت چیز بحث شده، این فضای غریب و باشه همون ادامه میداد، این همقدر فانتزی شنیدن. اگه فانتزی شده من چقدر کارکرد فانتزی شنیدن ضعیف ما چه مردم و هر باید قبر اون جالبه، چون واقعا آخر اون همجاره به این کارکرد مظلومی نزدیک میشه، اون خیلی شده رو به این نسبیت میدهیم. اگه میخواست تا پایان اون همجاره دست این دفته اون همین به این نماد شهر رو که اجابه بشه آخر رو بدیم یا اصلا مطمئنن فرقونه نتونسته این مسئله یا نتونسته که نخواسته، شاید با اون فضایی که اون موقع ایشون از در بیده مسئله داشته این همین هم به این دوسته حالا همین بازمون که این دوسته اون موقع
کافکار ازان بگم داشتم فکر میکردم به صحبت آقای وامید و آمباد عزیز. خب سوالتون چی بود دقیقا؟ یه کافکاش یادم مونده اما
سوال این بود که یعنی سوال که حالا شما بیشتر توضیح بدید که به لحاظ ما تصویرهایی که تو اینجا داریم، فضاهایی که تو این کتاب ایجاد میشه خیلی شبیه فضاهای کافکاه، چون این بودزاتی خودش رو هم وامدار کافکا میدونسته، یعنی بارها گفتن هم چوبه داره کافکا هم دست منی هم چیزایی. ولی خب چون شما با مارکز مقایسه کردیم میگم بیا با کسی که حالا بعد از این اومده مقایسش کنیم، نه با کسی که بعدش قرار بیاد.
من
ولی خب دو تا تفاوت راجع به کافکا داره، یکی این که بحث این که اصلا اندیشه‌ای که تو کار کافکا هست مسلماً تو کار این نیست که اگه بود الان ما بیشتر راجع بهش میشنیدیم. دوم هم این که کافکا خیلی خشک و خشن و سرد با موضوعات برخورد میکنه، ولی خب ایشون یه تناس داره.
خب من که حالا چون صحبت آیوان بودم بودش من مقایسه با مارکز نکردم شما، من مارکز رو اومدم مطرح کردم که وادیس جادویی در واقع گلش رو گفته باشم، بعد اینو بیام ببینم که اینو بعد هولش بدیم سمت وادیس جادویی یا فانتزی، که دیدیم از هر دو طرف یه اختصاصاتی برده. اما کافکا و اینکه خب شما فرمودین که دهه 60 و 70 مارکز اومده اون آثار رو نوشته، اما این فکر کنم دهه 30 سال 30 خورد 35 دهه. خب من تو صحبتام عرض کردم به رئالیسم جادویی اصلا با مارکز شروع نشده، رئالیسم جادویی اصلا با ادبیات شروع نشده، با یه نمایشگاه نقاشی تو فکر میکنم دهه 1920 22 یه همچین چیزی توی آلمان بوده، یعنی در 15 سال قبل از اینکه این نوشته بشه که اصلا اصطلاح رئالیسم جادویی خلق شده، ابداع شده از سمت منتقدین اون نمایشگاه. بعدش هم نویسندگان به خصوص آلمانی در واقع تو این فضا داستان شروع کردن نوشتن و میرسیم به کافکا که اونم خب به هر حال اون بله مثلا توی مسخ کافکا این اختلافیه که بین منتقدین همیشه وجود داشته که مسخ کافکا آیا رئالیسم جادویی هست یا خیر. خب فرقش اینه که اگه اون چون اون ادعی که میگن رئالیسم جادویی نیست، میگن که این اتفاق در ذهن تماما در ذهن گرگور افتاده، گرگور سامسا افتاده و تماما داره توی ذهنش این اتفاق میفته، بنابراین داستان رئالیسم جادویی نیست، داستان سورئالیستیه. و یه ادعی دیگه از منتقدین میگن که نه بابا این صبح بلند شده سوسک بوده، کل قسم داره حوله میگرده واکنش در واقع خانواده به سوسک شدگی این گوسانسا و اونم داره با این وضعیت کنار میاد تا در نهایت به مرگش منجر میشه. بنابراین میشه رئالیسم جادویی. یک کتابی که بهتون کتاب همین کتابی که تو بازار هستش، یه مقاله است در واقع، کتاب جادوهای داستان یا چهار جستار در داستان نویسی واسه آقای حسین سنافور، که چهار تا فصل، چهار تا مقاله هست انگار، که یکیش در واقع مقایسه همین رئالیسم جادویی در آثار مارکز و بعد کافکا و بورخس، یکیش واجب ساعدی و وهم تو آثار ساعدیه، یکیش داستان موقعیت که داستانهای کافکایی هستش، اصطلاحاً ربطی به رئالیسم جادویی دیگه نداره، و چهارمیش هم که سیالان ذهن، داستانهای سیال ذهن. خیلی 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 هر چهار تا این مقاله، هر چهار تا فصل این کتاب خیلی مفید و خیلی ساده و خیلی واسه کسایی که علاقه داشته باشن نه به داستان نویسی حالا لزومن، به اینکه این داستانها بهتر بفهمن، من پیش توصیه میکنم، کتاب خیلی نازکی هم هستش، چشمم منتشر کرده، اینو بخونید. و یه داستان الان هم تو ذهنم اومد، دوباره میخوام مقایسه کنیم کافکا رو. یه داستان کوتاه داره کافکا، گراکوس شکارچی، هم احتمالا خیلی ها خوندن دیگه، تو اونم یه دفعه میبینیم که اینم چند سال پیش خوندم، ولی الان فضاش تو ذهنمه که یه قایقی میاد، یه مرده‌ای میاد و بعد میبرنش پیش شهردار رو، یعنی انگار اصلا یه چیزی خیلی طبیعیه اصلا مرده از تو. اینم میبینیم که گم کرده، سرگشته هستش. حالا صرف نظر از این که این داستان جز داستان‌های موقعیتی کافکایی هستش، چون یه نفر این وسط گیر کرده نمیدونه چی کار کنه، خود از نظر واقعیت و واقعیت داستانی همین داستان، بازم میگیم که خب این جز چه داستانیه، فانتزی که نیستش، و میبینیم که رئالیسم جادوییه. خلاصه بحث رو جمع کنم، کافکا قبل از این وقتی نویسندگان آلمانی اساسا قبل از این رئالیسم جادویی رو نوشتن، داستان‌هایی که تلفیقی از واقعیت و جادو باشن، و ایشون درست مارکز رو ندیده و نخونده، اما تو درک نکرده، ولی تو زمانی در واقع این قصه رو نوشته که در واقع هم نویسندگان اروپایی و به خصوص آلمانی داشتن این داستان‌ها رو تجربه می‌کردن، و هم به قول آقای فیلمسان صحبت‌های رامبوت بودش که اینا یک سنت در واقع اون قصه‌های پریوار در واقع ایتالیایی هم، تو صحبت‌های خانم سلیمانی هم یه نکته‌ای بودش که ما میبینیم که این داستان هم یه جورایی میبینیم که یک المان‌های وارده، من نخوندم مثلا داستان‌های خیلی افسانه ایتالیاییو، نمیدونم، در نهایت یه بخشایی از اون بوکاچیو رو خوندیم مثلا دکامرون، بعد چی میخواستم؟ بله همونجا میبینیم کانتر بیاده. میخواستم اینو بگم، من حالا اون افسانه های ایتالیایی و فولکلور خودشون رو نخوندم، ولی احتمال میدم که مثلا اون پروانه هایی که استفاده شده یا خیلی دیگه از این المان هایی که خیلی انگار ما میگیم ابتر این اومد چیکارش کرد، خب این میتونست 50 صفحه به قول من بود بنویسه، ولی من خیلی محتمل میدونم، علمشو ندارم، فقط احتمال دارم میدم، که این در واقع توی اون سنت داستان نویسیشون این یه جاهایی داشته تو افسانه هاشون، یعنی به محض اینکه اون پروانه ها وارد بشن کار خودشو کرده احتمالاً. اینو دارم با توجه به این میگم که ما میدونیم که نویسندگان ایتالیایی خیلی گرایش داشتن به داستان کوتاه نویسی، به کوتاه نویسی. همین الان ما واسه این فصلای این جلسات اینجا هم داشتیم کتاب انتخاب میکردیم، هر کی سراغ هر کی میرفتیم، حالا بجز اون آلبادس اسپدس، این که بیشتر کاراشون که شاخصا داستان کوتاه دیگه، مراویا، نمیدونم کالوینو، خب به عنوان قدر داره ولی خیلی داستان کوتاه داره، قبلی کی بود؟ پیراندلو که یا نمایشنامه داره یا داستان کوتاه داره. من با توجه به این که اینم به هر حال پشتش گرمه به اون سنت. من میگم که اون انتقادایی که شما کردید و خانم سلیمانی هم کردن و به حق بودش، اما اگه ما اون افسانه های ایتالیایی رو بشناسیم شاید کمی از این زهر انتقاده گرفته بشه. ببخشید من هم پاسخ پرسش شما دادم هم یه چیزی اینجا گیر کرده بود گفتم.
راستش یه نکته هست، حقیقت اینه که وقتی که شروع میکنین به نوشتن داستان فانتزی یعنی اینکه اعتماد به ظرف ذهنی مخاطب صفر، و این عدم اعتمادی که در همون لحظه صفر ایجاد میکنین ناخودآگاه حجم رو میبره بالا. هیچ چاره ای هم نیست، چون شما میخواید تازه یک زمینی خلق کنی، روی اون زمین یک شهری بسازی، روی اون شهر حالا مثلا آقای تارکین که اومده اصلا یک سرزمین دیگری ساخته، همه اینها حجم رو میبره بالا. یعنی نمیدونم این رو در دفاع از آقای بودزاتی گفتید یعنی
البته اگه این کتاب حجمش بیشتر بود دوستان به اون یکی رأی میدادن مثلا این مشکلات هم پیش نمیومد.
این اشاره میکنه راحت میشه برای خواننده گذاشته که بره ببینه فاز در واقع اون برای که سر فاز برم یا وارد تو زخم میشه چه برای سرش بوده شده کابوسایی که میبینه کابوسایی که اشاره کرده بیمارستی یک اشاره بزنه کرده رفته فرهنگ میشه واسه ما باید بهش گفتم ممکنه واقعا آن فرزاده دستورانش چون بسته رو بگاه یا شاید اصلا چون فرد دختر میگرفتی
حالا شاید کاری که میتونسته بکن خب شاید مثلا میتونستم مثل آقای کاری که آقای بدی برای کتاب مثلا حالا چهره مرد هنرمند در جوانی جویس کرده که اون مثلا خب اون خودش پانویساشو خودش گذاشته چون پانویساش تمام مثلا چیزایی که ارجاع به انجیل و اینا رو همه رو آورده والا شما یه صحبتی هم راجع به قصه داشتین یا نه یا یه چیز دیگه می‌خواستی بگی؟
من صحبتی که در مورد قصه دارم خب خیلی الان یه چیزی هست می‌دونین از اینجا شروع می‌کنم و یادم بعد از فیلم جدایی نادر از سیمی یکی از منتقدها اومده بود گفته بود اینکه لیف توی دست چپ پیمان مادی بوده وقتی داشته باباشو می‌شسته این معنی رو میده اگه توی دست راستش می‌ذاشت این معنی رو میداد خب من واقعا بعید میدونم یعنی این که بخوایم به یه اثری خیلی مهربانانه نگاه بکنیم تا به اینجا میرسه که لیف توی دست چپ و راست هم معنیش فرق میکنه خب اما واقعیت اینه که این که به تنهایی جغد نشونه چیه یعنی این اصلا چیزی نیست که من به عنوان مخاطب از این لذت ببرم که ای وای آقای بودزاتی مثلا گفت نشون به اون نشونی که جغد فلانه یا مثلا اپرای فاوست در وهله اول اون چیزی که برای من مهمه اول خود ساختمون قصه است یعنی اول این قصه باید بر اون تمهیدی که داره ارائه میده دلالت کنه دیگه من اول باید بدونم این یک قصه سلامته یک قصه جذابه که قصه جذاب یک ویژگی یعنی قصه موفق یک ویژگی هایی داره در هر صورت برای خودش و خب حالا برم اگر که آقای مترجم هم پانویس رو ارائه نداد هر جایی تحویل بیرون متنی بود من برم دنبال اون بیرون متنی دنبالش بگردم ولی این قصه خیلی لاغرتر از اینه که من بخوام جذبش بشم و الان دلایلش رو میگم ببینید توی رمان ما یک قانون نانوشته ای داریم که خیلی ایجاد جذابیت میکنه که کلن این اثر فاقده اونه بهش میگن قانون همگرایی اینی که همه یعنی اگر که ساختمان یک رمان رو با همه خورده روایتاش در نظر بگیریم برایند این خورده روایت ها داره به سمت یک مضمونی حرکت میکنه برایند این خورده روایت ها علارغم اینکه در موقعیت های مختلفن خورده روایت های مختلفی هن از موقعیت های مختلفی میگن ولی همه اینها دارن ما رو به یک مسیر مشخصی هدایت میکنن این مسیر مشخص رو من توی این کتاب اصلا ندیدم فانتزی به خاطر الان بهتون میگم الان بهتون معمولا قصه های فانتزی طول کوتاه‌تری دارن نسبت به عرضشون یعنی پیشرفتشون معمولاً عرضیه قصه‌ای که یک خطی مشخص داره توی این مسیر یک خطی مشخص که طول کوتاه رو ایجاد میکنه ما عرض زیادی داریم از همون آلیس در سرزمین عجایب تا همین قصه راز جنگل پیر یک خطی راز جنگل پیر مواجهه سرهنگ با روح جنگل پیره روح جنگل پیر تازه از همون جایی که دقیقا شما فرمودید که رادیو تازه از اونجا روح یعنی خود جنگل اعلام موجودیت میکنه نه زیر مجموعه هاش خود جنگل یک جایی به عنوان یک شخصیت وارد قصه میشه تا یک جایی، یعنی نیمی از کتاب استراتژی اینه که یعنی قراردادی که میذاره اینه که جنگل، حالا جنگلی که هنوز هم پرزنت نشده به ما به عنوان مخاطب، جنگل در مقابل خودخواهی سرهنگیست داده. از یه جایی به بعد این دو قطبیه شبیه جوونی و پیری میشه. از اون جایی که اون برادرزاده وارد قصه میشه، چند جا حتی راوی اصلا بیرون از متن میاد جوانی و پیری رو با هم مقایسه میکنه. اصلا از این کارهای بیرون از متن دو سه جا میکنه، یعنی دو سه جا انگار به این نتیجه میرسه که من با قصه اون حرفی که میخواستم بزنم نتونستم بزنم. حرفا رو خیلی قلمبه میذاره تو دهن شخصیت ها. یه جایی باد داره با ماتو حرف میزنه، با یک زبونی یک جمله ای رو میگه، یه جایی سرهنگ، یک جایی اون عنکبوته. سه چهار تا از این جمله های بیرون متن هست که همشون هم با یک ادبیاتن، یعنی همه اینها از زبون نویسنده داره در میاد نه از زبون شخصیت ها. این تغییر استراتژیه، یعنی این تغییر دو قطبیایی که فرض کرده، این هم به نظر من به اون واگرایی کمک میکنه. بعد یه نکته ای که هست اینه که شرط موفقیت داستان همراهی مخاطب با داستانه. شما وقتی دارید یه داستانی رو میخونید، یه صفحه رو که نمیفهمید، وقتی به صفحه بعدی میرسید برمیگردید، یعنی همش یه گوشه از ذهنتون درگیر و نادانستگی مربوط به صفحه قبله. داستانی موفقه که مخاطب بتونه همراهی کنه باهاش. بعد معمولا از یک جایی به بعد این همراهی در اثر شناخت شما از اتمسفر داستان ایجاد میشه، یعنی شخصیت های داستان همون قدری که توی داستان مهمن برای شما هم مهم میشن. اگر که قرار ماتئوی باد اون عموزاده رو بکشه، برای شما خیلی مهمه که اون نمیره. اگر که قرار ماتئوی باد به جنگ اون یکی باده بره، برای شما خیلی مهمه که کی پیروز میشه توی این جنگ. اگر که قرار اون درخت ها قد نشن، شما هم باید از قد شدن اون درخت ها زجر بکشید. اما هیچ کدوم از این اتفاقات تو این قصه نمیفته. درخت ها قد میشن و اصلا قد شدنشون برای ما مهم نیست. بادها میرن به جنگ هم، ما حتی فرض نمی کنیم که قراره این برنده بشه یا این برنده بشه، چون همه چیز اتفاق میفته قبل از اینکه اهمیت خودش رو پیدا کنه. این اهمیت لازم همون قطره است، یعنی ما اول باید با این شخصیت ها آشنا بشیم، این شخصیت ها آینده شون برای ما مهم بشه. هیچ کدوم این اتفاق ها نمیفته، فقط اتفاق ها دارن پشت همدیگه اتفاق میفتن و تصویرسازی هم نمیشن. کل اون ماجرای پروانه ها و اون سنجاقک هایی که باد با خودش میاره با اینها میجنگه، همه اینها توی سه صفحه اتفاق میفته. من نمیدونم چی جوری میشه تو این سه صفحه هم این اتفاق به این بزرگی بیفته، هم تصویرسازی خوبی انجام بشه. فقط خود تصویرسازیش حداقل 50 سال، یعنی با همون استراتژی نیل گیمن و نمیدونم لوئیس و خدمت شما اصلا تالکین و جی کی رولینگ هم بخوایم حساب کنیم، همین حداقل 100 صفحه داستانه. من به خاطر اینها میگم آخه واقعا یه چیزی هست، دوران اصلا چیز مهمی نیست توی که، یعنی من هیچ وقت
کلیت صحبتی بود که نوازه داشت. مرسی. این بحث بین رامبوت ها بود، تقابل رامبوت ها. این جلسه هم خیلی متشکرم از آقای خانلری و آقای علیزاده و دوستانی که آقای رامبوت که بس و سایر دوستانی که در بس شرکت کردن و همینطور در آخرین جلسه ای که ما امسال داشتیم حضور پیدا کردن. ما معمولا بنامون اینه پنجشنبه آخر هر ماه جلسات ادبیات ملل رو برگزار میکنیم، ولی پنجشنبه آخر اسفند معمولا دیگه وقت خونه تکونی و خرید و اینجور چیزاست، دیگه نمیشه اصلا بخوایم جمعشیم، یه مقدار مشکله. برای همین قرار بعدی ما میمونه میره پنجشنبه آخر ماه فروردین سال 95 که فکر کنم 26 فروردین هم باشه. کتابی هم که انتخاب شده کتاب قطورتری است نسبت به کتابهایی که همیشه میخونیم، کتاب گورستان پراگ است از اومبرتو اکو که نشر روزنه است ترجمه رضا علیزاده، که حالا فرصت بیشتری هم هست که بخوایم بخونیم. ولی باز هم این گورستان پراگ هم باست تو کتاب های اکو کمترینشون بود، ولی خب دیگه یه رأی دوستانه دیگه. دیگه قرار بعدی ما میمونه اونجا. یه برنامه دیگه هم دوشنبه این هفته در راستای جلسات ادبیات ملل، در راستای جلسات داستان امروز ایران خانه اندیشمندان برگزار میشه. این که البته معمولا سه شنبه های وسط هر ماه بوده که اینا باز سه شنبه میفته روز درختکاری و اینا انداختن دوشنبه، و دوشنبه اول ماه، اولین دوشنبه اسفند ماه که جلسه معرفی و جشن امضای کتاب کرگدن آهنی است نوشته آقای مصطفی علیزاده که اینجا کنار من نشستن. تشریف بیارین ساعت 5 بعد از ظهر، دوشنبه 5 بعد از ظهر. آقای خانلری هم هستن به عنوان یکی از دوستانی که قرار صحبت کنم، هم تو آقای ایران مهر و خانم بهار رهنما که مراسم معرفی و جشن امضا و حالا به نوعی یه جورایی رونمایی کتاب آقای علیزاده است. حالا اینم من از حق وتو خودم استفاده کردم، گفتم یه معرفی داشته باشم. انشالله حالا یا دوشنبه یا آخرین پنجشنبه فروردین ماه زیارتتون میکنیم. خسته نباشین، خدافظ شما.